مجهز میکنند، از جمله سیستم های ضد تانک و مدافع هوایی و تیاره های بی پیلوت که بسیار موثرند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز در اجلاس ناتو شرکت کرده بود. آقای بایدن در نشست خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز تهاجم بدون معجب به اوکراین عزم غرب را اشتباه محاسبه کرده بود. وی گفت پوتین فکر نمی کرد که کشورهای غربی در زمینه بکارگیری تحریم ها و کمک تسلیحاتی به نیروهای اوکراینی متحد بمانند. از حمله روسیه به اوکراین یک ماه می گذرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم هر جا باشید شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم: مطلب معلوماتی و جالبی از زندگی انسانهایی که مریضی را نمی شناسند.
امید به زندگی ساکنان این دره 110 الا 120 سال است.
جالب ها در رسانه ها، داستانی با عنوان خاله نوروزی از نویسنده معاصر عزیز آسوده، گزارشی از ولایت بلخ در مورد میله سمنک در میان زنان،
پیشواز بهار، نوروز باستان و این میله عنعنوی را برگزار کنند. شما شاهد پختن سمنک امروز هستین.
پارچه شعری از شفیق دیباج شاعر معاصر با عنوان کی میرسد.
کی میرسد سحر که ببینم دمیدنت، بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت.
و اگر فرصت بود موسیقی. میدانید این کره خاکی که ما اشرف و مخلوقات آن هستیم، با داشتن وضع جوی متفاوت و پیداوار رنگارنگ در مناطق مختلف، طرز حیات و زیست انسانها را نیز گونگون ساخته است. در جایی درجه حرارت بیشتر از 50 درجه زیر صفر و در بخشی دیگر مثبت 50 درجه و بالاتر از آن گرما دارد و باشندگان آن مناطق نیز با در نظر داشت این دگرگونی ها طرز خوراک و پوشاک خود را عیار می کنند. از این سخن مدعا این است که در جهان کسانی هم بودند که مریض نمی شوند و عمر طولانی دارند. از این جمله در ری هونزا در شبقاره هند. بیایید از جاوید فیضی می شنویم که علت طول عمر این طایفه وابسته به چی بوده است.
دره هونزا که در سرحد هند و پاکستان قرار دارد به نام وادی جوانی نامیده می شود. امید به زندگی ساکنان این دره 110 الا 120 سال است. آنها تقریبا هرگز مریض نمی شوند و خیر نظر به سن خود جوان به نظر می رسند. مانند سایر کشورها در سن 40 الا 50 سالگی پیر نمی شوند. روش خاصی از زندگی برای رسیدن به چنین سن و سال وجود دارد. ساکنان دره هونزا برخلاف مردم هند و پاکستان از نظر ظاهری بسیار شبیه اروپایی ها هستند. مردم هونزا حتی در منفی 15 درجه یخبندان در آب یخ زده شنا می کنند. تا 100 سالگی بازی های مروج چون ریسمان کشی، توپ بازی و غیره بازی ها را انجام می دهند. زنان 40 ساله مانند دختران به نظر می رسند، الا 60 سالگی باریکی و لطافت خود را حفظ می کنند و در 65 سالگی هنوز اولاد به دنیا می آورند. در تابستان آنها از میوه ها و سبزیجات خام، در زمستان از زردالوی خشک و غلات، پنیر گوسفند تغذیه می کنند. نکته جالب دیگر این است که وقت میوه ها نرسیده باشد، در این ماه ها آنها تقریبا چیز نمی خورند و فقط یک بار در روز یک نوشیدنی از زردالوی خشک می نوشند. این رژیم غذایی به یک عادت تبدیل شده که به شدت رعایت می شود. دکتر رالف بیرشت در کتاب مردمی که مریضی را نمی شناسند بر مزایای بسیار قابل توجه طرز تغذیه آنها تاکید می کند. اول از همه گیاهخوار هستند. همیشه غذای خام می خورند. سبزیجات و میوه‌جات در رژیم روزانه حتمی هستند. محصولات طبیعی بدون هیچ گونه کیمیاوی سازی و تهیه شده با حفظ تمام مواد با ارزش بیولوژیکی. الکل بسیار کم و ندرت مصرف می شود. مصرف نمک بسیار متوسط. محصولاتی که فقط در خاک خودشان رشد می کنند. دوره های منظم روزداری. به این موارد باید عوامل مؤثر در طول عمر سالم را نیز اضافه کرد. اما بدون شک نحوه غذا خوردن در اینجا از اهمیت بسیار اساسی و تعیین کننده برخوردار است. در سال 1963 یک دکتر طب فرانسه از هنزا دیدن کرد و در نتیجه تحقیقاتی که او انجام داد مشخص شد که حد اوسط امید به زندگی هنزاها 120 سال است. در اگست 1977 در پاریس بیانیه در کنگره بین المللی سرطان ایراد شد. طبق معلومات این کنگره سرطان شناسی، علم مطالعه سرطان در مناطق مختلف جهان، عدم وجود سرطان فقط در میان مردم هنزا رخ می دهد. در اپریل 1984 میلادی یک روزنامه هنگ کنگ واقعه شگفت‌آور زیر را گزارش کرد. یکی از باشندگان هنزا به نام سعید عبدالمبود که وارد فرودگاه هیتروی لندن شد، هنگام ارائه پاسپورت خود کارگران سرویس مهاجرت را متحیر کرد. بر اساس این سند او در سال 1823 میلادی متولد شده و 160 سال داشت. دوستی که او را امراهی می کرد خاطر نشان کرد که این شخص در هنزا خیلی قابل احترام است. عبدال از سلامت عالی برخوردار بود. او کاملا وقایعی را که از سال 1850 میلادی شروع شده به یاد می آورد. ساکنان محلی چنین درباره راز طول عمر خود می گویند: گیاهخوار باشید، همیشه و از نظر جسمی کار کنید، دائما حرکت کنید و ریتم زندگی را تغییر ندهید.
مطلب معلوماتی و جالبی بود از زندگی انسانهایی که مریضی را نمی شناسند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته دو جالب آموزنده داریم با عناوین فقیرترین دکتر جهان و دومی مقایسه معنای شعر سعدی و عوض شدن زمان. نخست فقیرترین مرد جهان. دکتر محمد مشالی، دکتر مصری معروف به طبیب فقرا، او در سال 1967 با رتبه اول از فاکولته طب فارغ التحصیل شد و مدت 50 سال در شهر تنتا در مصر بیماران فقیر را رایگان معالجه می کرد و پول دوایشان را نیز می پرداخت و از آنهایی که اقتصاد خوب داشتند فقط 10 لیره مصری ویزیت می گرفت. او موتر یا تلفن همراه نداشت و هر روز پای پیاده از منزل تا کلینیکش می رفت. یکی از ثروتمندان خلیجی از قضیه این دکتر آگاه شد. مبلغ 20,000 دلار و یک موتر شیک به او هدیه نمود، ولی پس از یک سال که برای دیدن او رفت فهمید که محمد تمام پولها را بین فقرا توزیع نموده و موتر را فروخته لابراتواری تأسیس نموده تا معاینات فقرا را رایگان انجام دهد. و ای می گفت وقتی از پوهنتون فارغ تحصیل شدم فهمیدم پدرم هزینه علاج بیماریش را خرج تحصیل من نموده، پس با خدایم عهد بستم از بیماران فقیر پول نگیرم. اما در وطن ما چگونه است؟ بدبختانه در این وطن بالای خون مردم بیچاره تجارت می شود و دریغ که شماری بخش طبابت را به سبب پردرآمد بودن آن انتخاب می کنند، زمانی سند گرفتن پولدار می شوند نه دکتر خوب. جالب دوم، مقایسه معنای شعر سعدی و عوض شدن زمان از صفحه مکیه منیر، اما دریغ که شاعرش معلوم نیست. کجایی تو ای سعدی؟ آیا امروز بنی آدم اعضای یک دیگرند؟ بنی آدم اعضای یک پیکرند که اکنون پی قتل یک دیگرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را به آن یک چه کار؟ چون این گفت سعدی و گویم به آن، کجایی تو سعدی؟ عوض شد زمان، بنی آدم امروز دیو است و شر، یکی گرگ و آن بره باشد دیگر، همه بیغم از مهنتی دیگران، به پیش کاسهی خون و قاشق دران، جدال است و جنگ و برادرکشی، دیگر مانده سعدی کجا سرخوشی؟ تو که از مهنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو گل گفته ای سعدی خوش سخن، چگویم که ناگفته سوزد دهن. تو در عهد خیش این چنین گفته ای، خدایت ببخشد کنون خفته ای. تو نیستی ببینی که در قرن ما، بنی آدم اینجا چه کرده است چه ها؟ چه اعزاز پیکر برون کردن، بدندان جهان غرق خون کردن، همه بیغم از مهنتی دیگران، محبت کجا جمله زخمی زبان؟ پدر را مروت ندارد پسر، نصیحت ندارد به قلبش اثر. کنیز است مادر در این عصر ما، بخشت جفا شد بنا قصر ما. به نام حقوقی بشر می کشیم، به تیغ و تفنگ و حجر می کشیم. کجایی تو سعدی؟ ببینی چسان بنی آدم اینجا کشیده از سنان. پی نان و جاه و مقامن، همه ندارن ز خشمی خدا واهمه. کجایی تو سعدی که اعضای تن، ببینی فتاده است همه از بدن. بنی آدم اینجا بنی شهوت است، در این عصر ما هرچی است مهنت است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
طنزنویس، داستان پرداز و منتقد ادبی با نام کشور عزیز آسوده طهماسب را همه اهل ادب و فرهنگ میشناسند. کتاب سیمای معاصران و شعر مشهور او بلخ بامی شهر بیرقها را همه خواندند. من از برای این مجله فرهنگی چندین بار با ایشان به صفت یک صاحب نظر در مورد فولکلور و طنز مصاحبه هایی با این مرد دانشمند داشتم که معرفت مفصل ایشان را زیاده دانستم که قبلا داشتم. حال به بهانه نوروز و آغاز بهار داستان خاله نوروزی جناب آسوده را من برای شما می خوانم. بهار در کوچه ما با شور و شوق بسیار همراه بود. صدای پای باران روی تخت بام صدای دلنشینی بود که به دنبال آن آب از ناودان‌ها و کتاره سنج‌ها فرو می‌ریخت. گاز خوردن قوچی‌ها روی سیم‌های شکم انداخته برق و بوی گل‌های درخت عکاسی که کوچه‌ها را می‌انباشت نویدآور بهار بودند. تخت بام چه جای دلپذیری بود برای همه، جا را زیر نگین خود داشت. مناظر شهدا، خواجه صفا، کاسه برج، آسمایی و شیر دروازه و کوههای سفید پر از برف پغمان و خانه های همسایه همه جا دیده می شد. حتی خانه سروی همسایه در به دیوار ما همه جا را از تخت بام می دیدیم و لذت می بردیم. سروی همسایه ما زن سالمندی بود، چادر سفیدی همواره سراپایش را می پوشانید. همیشه او را در حال حضور روی جای نمازش می دیدیم. دختر جوانی نیز در آن خانه بود که آشا نام داشت. آشا از همان کودکی برای ما نام زنگدار و پر جاذبه‌ای بود. دختر بلند بالا با چشمان سیاه و چهره مهتابی، براق که موهایش همواره یک چشمش را پنهان می کرد. وقتی دنیای خیال آباد کودکی را پشت سر گذاشتیم، کم کم خانه سروی با ارسی های سبز رنگ و کتاره های چوبی و آشه با موهای سیاه و آویختش که شانه ها و پشتش را پنهان می کرد ما را به سوی خیش می کشانید. هر باری که به تخت بام می رفتم، یک بار دو بار و چند بار خانه سروی را می دیدم، با امید آن که یک بار آشه را با موهای افشان و مژه‌هایش که به خوبی شمرده می شد ببینم. در سراسر کوچه و در دیوارهای تاریک و غمزده آن این هم همه وجود داشت که سروی این زن خاموش کوچه ما زن عجیب و اسرارآمیز است. می گفتند یک زمان که زن جوانی بود، دزدان شبانه به خانهش آمده بودند و شوهرش را کشتند. وقتی قصد اهانت به او را کردند، او یکی از دزدان را در انتقام گیری با کارد کشته بود و بعد خون کارد را لیسیده بود. این راز مگو را زنان میانشان پنهانی زمزمه می کردند. همه زنان نسبت به سروی با نگاه های عجیب می نگریستند و از وی دوری می جستند. آشه مانند خمچه تر و تازه لباس های رنگارنگ می پوشید و گاه و ناگاه به بامچه می برآمد و به آسمان، کوها، درختان عکاسی، خیلی کبوتران که در آسمان پایین و بالا می رفتند خیره می شد. می گفتن آشه را سالها پیش سروی به فرزندی گرفته بود. زنها این راز سربه مهر را نیز بینشان رد و بدل می کردن. در آن سال بهار دیرتر به کوچه ما آمد، بادها کمتر می وزیدن، همه به خواجه صفا می رفتند و قوده قوده ارغوان را با خود می آوردن. من هم مثل دیگر بچه ها به خواجه صفا رفتم. وقتی برگشتم دو شاخ ارغوان را هم آورده بودم. شتابان به بام رفتم. آفتاب تازه رو به غروب می رفت. آشه در آن لحظه در بامچه با لباس ارغوانی ایستاده بود. با دیدن ارغوان لبخندی بر لبایش جوانه زد. بی اختیار شاخه ارغوان را به سویش پیش کردم. بی درنگ از جایش برخاست. نزدیکتر رفتم. او هم از روی سنج دیوار دستش را دراز کرد. دستان رواشگونش که دلنگیستر از شاخه ارغوان بود، بوی همه بهاران را با خود داشت. انگشتانش که گویی با برگ گلاب انباشته بود، شاخچه را از دستم قاپید. آهسته و زیر لب چیزی گفت که من نشنیدم. من سر از پا نمی شناختم. فردایش و روزهای دیگر با شاخه ای از ارغوان به تخت بام می آمدم. او گاه گاهی چیزهایی از من می پرسید. وقتی جوابش را می دادم می خندید، قاه قاه می خندید. در پشت این خنده اندوهی جانگدازی نفته بود که گاه گاهی جسته و گریخته از آن می گفت. یک روز سروی به بام آمد. آشک بلند بلند می خندید. خندهش کم رنگتر کم صداتر شد. من تکان خوردم. عرق سراپایم را مرطوب ساخت. لرزشی بر اندامم پدید آمد. سرم را پایین انداختم. همین که در پس دیوار پنهان شد، من شتابان به پایین خزیدم و به خانه رفتم. مادرم با ورختایی پرسید: چرا؟ چه گناه کردی که ترسیدی رنگت پریده؟ نیک آشه چیزی گفتید؟ من هیچ گپی برای گفتن نداشتم. مادرم نزدیک آمد و با وسواس گفت: آشره چیزی نگویی که نیش کارت خون پر است. یک نیش کارتت میکنه. اخطار مادرم پشتم را لرزاند. یک روز از بامبوتی خانه ما دیدم که آشه در بامچه خانهشان گاز انداخته و در پناه سنج ها گاز می خورد. شاخه گل ارغوانی را که برایش آورده بودم به مویش زده بود و پی هم گاز می خورد. نگاهش گریخته و آشفته بود. گویی در کوچه های وسواس سرگردان است. باد سردی در میان دیوارهای کم عرض و کاگلی غوغا داشت. من با استراب گاز خوردن او را می نگریستم، زیرا می ترسیدم مبدأ با تکان باد از گاز به حویلی پرتاب شود. ولی او همچنان گاز می خورد. صدای یک نواختی از آن بر می خواست. با وزش باد درختان مرده و برهنه خم و راست می شدن. هوای تازه و سردی به گونه ها می زد. گویی بهار همه جا را گز و پل داشت و به هر گوشه سرکشی می کرد. در این لحظه من به یاد قصه خاله نوروزی و عمه جانم افتادم که در شبهای نوروز و روزهای باران در کنار منقل آتش برای ما باز می گفت. قصه ای که با آمدن هر نوروز تکرار و تدایی می شد. خاله نوروزی که هر سال با آمدن نوروز خانه می تکاند و آمادگی می گرفت، خودش را شستشو می کرد، به هفت قلم می آراست، لباسهای نو دست دوزی شده خود را می پوشید، موهایش را، شانه دستهایش را، خینه و چشمانش را سرمه می کشید. شاخ گلی را با مویش می زد و در انتظار کاکا نوروز دقیقه شماری می کرد. خاله نوروزی که از کار خانه و آرایش سر و صورتش فارغ می شد، برایش گاز می انداخت تا روزهای نوروز را که نو نیم روز دوام می کرد گاز می خورد. کاکا نوروز با گذشتن از شهرها و روستاها و از سفر و دور و دراز، در هر گام درخت و سبزه ها را از خواب بیدار می کرد. به نظرم آمد که آشه همان خاله نوروزی است که گاز می خورد، منتظر کسی است که بیاید و با او عروسی کند. روزها همین گونه می گذشت. یک شب در خانه آشیشان برخلاف معمول سر و صداهایی شنیده شد. همه ما تعجب می کردیم، مگر هیچ کسی را یارای آن نبود که برود و بپرسد، زیرا در خانه سروی که زنی تنها بود و با دخترش زندگی می کرد چنین وضعی سابقه نداشت. چند روز از آشه هم خبری نبود. بامچه خانهشان بیرنگ و رونق و خالی تر از همیشه به نظر می رسید. تنها از کالای روی تناب می شد به بودن آدمها در آن خانه باور یافت. روز دیگر من با درماندگی در تخت بام نشسته بودم و با دیدن لباسهای روی تناب دلخوش کرده بودم. فکرهای دور و درازی بر دست و پایم پیچیده بود. ناگاه از زینه بام قامت بلند آشه مثل نیلوفری در برکه نگاهم رویید. ضربان قلبم شدیدتر شد. باور کردنی نبود. روزها بود که از آشه خبری نبود. به صحن بام که آمد به سوی کتاری چوبی دستانش را گذاشت و نزدیک سنج آمد. مثل کودکی شکوه کنان در میان گریهش کنده و گریخته گفت، مادرم به یک مردکی پیر زندار دشوی میته، چطور کنم؟ تو بگو. گریه مانی گپ زدنش شد. بسیار بیچاره و ناتوان به نظر می رسید. می خواست چیزی بگوید مگر دهانش پر نشد. صدای مادرم را شنیدم که مرا به پایین فرا خواند. فرهاد، فرهاد، کجاستی؟ بیا از بازار سودا بیار. با خودم گفتم اگر نروم مادرم به تخت بام می آید و هیاهوی برپا خواهد کرد. شتابان به پایین رفتم. مادرم با چیغ و فریاد و دعای بد مرا تنبیه کنان گفت، معلوم شود که تو چه سومنات برپا خواهد کردی. روزهای بعد آشه را در بام ندیدم، مثل اینکه مادرش کارش را کرده بود. یک روز صبح در وقت چای خوردن پدرم خطاب به مادرم گفت، به خیالم سرویشان کوچ کردن. مادرم حیرت زده سرش را تکان داد. پیاله چای غوره‌ای از دست من افتاد و دو پله شد. چشمان همه به سوی من برگشتند. پدرم سکوت کرد و چیزی نگفت. مادرم با کنایه تلخی بدرقم کرد، بسم الله، مادر تو را دی حال نبینه. پدرم خون سردانه ادامه داد، در کوچیشان کتا قلف انداختن. و مادرم اضافه کرد، میگن سروی رفت که دخترش به مردکی پیر شوی بته، باد بخوره، مردکه یک زن دگام داره. مادر بوبانی کالاشویشان میگه سروی از مردکه یک دامن پیسه گرفته. من شتابان به کوچه رفتم. قفل سیاه پیچی بزرگی بر پیشانی دروازه‌شان آویزان بود. در روی کوچه نقش عرابه‌های کراچی جلب نظر می‌کرد. احساس کردم پاهایم در زمین سخت کوچه گور می‌رود. روزهای نوروز رو به پایان بود. روی بامچه آشیشان گاه گاه تنها گنجشکانی می آمدند و دوباره پرواز می کردند. باران نیز یگان یگان باریدن گرفت. با خودم گفتم خاله نوروزی به تری افتاد. آشه را باد با خود برد. با اشکهایی که در چشمانم آشیان گرفته بودن هیچ جا را دیده نمی توانستم. حالا بار دیگر نوروز به این شهر و روستا می آید. بوی عکاسی ها، صدای پای باران روی تخت بام و دیدن آن مناظر مرا به آنجا می کشاند. سروی ها و آشه ها را بادهای نوروزی بردند. شاید با بوی عکاسی ها در کنار کنده سربریده درختان ارغوان بوته های نوبری سر زدند که با نوروز جان می گیرند و می شگفند. و بادهایی که از فراز کاسه برج از سوی آسمایی شیر دروازه می وزن، آنها را نوازش می دهند و امیدهایی را نطفه می بندن. من این مناظر را از پشت چلچراغ عشق می نگرم. داستانی با عنوان خاله نوروزی از عزیز آسوده را هم شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شماری از زنان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به پیشواز نوروز میله سمنک برگزار کردند. آنها میگویند که این اقدام آنها نشان دهنده آرزو و امید در سال نو که در پیش روی هست میباشد که زنان افغان بتوانند در زندگی آرامش پیدا کنند و آزاد زندگی نمایند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم از شهر مزار شریف.
سمنک فصل بهار است، میلای سالی اکار است، سال دیگر یا نصیب.
ده ها تن از زن و دختر در گوشه از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برای میله سمنک نوروزی در اطراف یک دیگ کلان گرده هم آمدند و میله جشن سمنک برگزار کرده اند. اما آنان مثل سابق در مکانهای آمنده بلکه در خانه ای جمع شدند. برخی از آنان میگویند که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان باعث شده که آنان جشن سمنک را در خانه تجلیل کنند. بسیاری از این زنان در نظام جمهوری که در آخرهای ماه اسد سقوط کرد یا معلم بودند یا شغل دیگری در دولت داشتند. این زنان و دختران که بیشترشان مامور دولت و یا هم معلم پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان بودند خوشی میکنند. آنها آهنگ میخوانند و دف میزنند. نسیمه دیهاتی معلم در مزار شریف یکی از این زنان دایره بردست گرفته و با آواز بلند ترانه سمنک را ترنم میکند. او میگوید
جمعی از خواهرها در بلخ تصمیم گرفتند که بیایند به پیشواز بهار، نوروز باستان و این میله عنعنوی را برگزار کنند. شما شاهد پختن سمنک امروز هستین و جمعی از عزیزانی که آمدن میخواین که در این میله سهم داشته باشند، شریک باشند.
نسیمه نمیخواهد از شرایط فعلی سخن بزند، اما او میگوید که با همراهانش با امید داشتن یک سال نیکو و آزادی بیان سمنک میپزند. با برگشت طالبان به افغانستان بسیاری از زنان شاغل در حکومت مخلوع بیکار شدند. شکیبا یک زن 35 ساله دیگر هم از گوشه شهر مزار شریف به این خانه آمده. او در حالی که دو دسته با کفگیر سمنک شور می دهد، این جشن را فرصتی برای کنار هم بودن می داند تا لحظاتی با هم بخوانند و بخندند.
به خاطر از اینکه فال نیک بگیریم برای فرارسیدن سال نو که سال پر از سال و فیض و برکت داشته باشیم، سال داشته باشیم که زنها بتانند متدلمت و فضای آزاد بیاین، اونا چی کنن میلای خود داشته باشن، زندگی خوش داشته باشن. اگر واقعا فضای آرام باشه زنها میتونه که در فضای آرام بدون دغدغه به کار زندگی خود برست.
برخی از زنان نخبه در مزار شریف هم اصالت جشن سمنک را در باغ زنانه شهر مزار شریف به طور رسمی تجلیل میکرد. اما صفیه یوسفی فعال مدنی که مسئولیت راه اندازی این برنامه را بر عهده دارد میگوید که بنابر محدودیت های وضع شده بر زنان، آنها جشن سمنک را در خانه ها تجلیل می کنند.
یک تعداد خانم ها هست که یا زمین سازی می کنند و راهی را می خواهند باز کنند بر دیگر خانم هایی که در مشکلات است، در مشقتات است، یعنی بتانند که بر از یک پیش زمینه باشه و دیگر ها بتانند آزادانه در فضای بسیار خوب و آرام در همچنین برنامه ها و یا فضای کاری اشتراک داشته باشند.
اشتراک کنندگان میله سمنک به این باورند که سمنک پزی در آستانه نوروز یک جشن تاریخی است و این که آنان در این مراسم برای رسیدن صلح و آرامش و تأمین عدالت دعا می کنند. ذبیح الله نورانی سرپرست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ است. او میگوید که هنوز هیچ ممانعتی برای برگزاری میله سمنک برای زنان وجود ندارد.
یک خود رواجای افغانی هستند که در افغانستان رواج هستند و کلتور افغانستان و خود طبیع هستند که ما امیر تجلیل میکنیم و برگزار میکنیم و یکی جزایی که غیر اسلامی و غیر اخلاقی و غیر افغانی هستند اینا صفان مردم ما نمیخواه و شاید حکومت هم در این باره چیز بکنه ولی تانوز کدام چیز گفته نشده.
هدف نورانی از رسم های غیر اخلاقی و غیر افغانی رقص و پایکوبی زنان و دختران با مردها در مراسم و جشن ها بود است. طالبان در دور اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی جشن گرفتن نوروز را ممنوع کرده بودند. میله سمنک از روزگار بسیار کهن تا اکنون به جا مانده و باور زنان سمنک پز نسبت متبرک بودن آن همه ساله در شبهای سال نو توسط دختران و زنان تکرار می شود. سمنک یک نوع غذای مخصوص است که از گندم تهیه می شود. گندم 20 روز قبل از نوروز تر می شود و در یک جای گرم گذاشته می شود تا سبز شود. اما تهیه آن کار ساده ای نیست و خیلی دقت می خواهد. معمولا جشن سمنک در شب انجام می شود و زنان و دختران تا صبح دم سرگرم پختن و جشن گرفتن می شوند.
سمنک در جوش ما رب تزنیم دیگران در خواب ما تم تزنیم.
گزارشی بود از ولایت بلخ در مورد میله سمنک در میان بانوان.
تقدیم به دختران و بانوان میهنه. کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت، کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت، بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت. بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، قربان پای خسته و هر سو دویدنت. شکوفه ای و سبا میوه می شوی، حالا شکوفه ای و سبا میوه می شوی، صد دست غیر می رسد از بحر چیدنت، صد دست غیر می رسد از بحر چیدنت. در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در چشمهای هرزه مشتاق دیدنت. گوهر نجابت و تو گوهر نجابت و بازار هرزگی گرم است بحر مفتی و ارزان خریدنت. نگاه تو و ترس در دلت، شرم است در نگاه تو و ترس در دلت هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت. هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت. ای دختر، ای طهارت گل، نور آینه، دور است دور است امید روشن و راه رسیدنت. سرو همیشه سبزی و سبزی نتر شوی، سرو همیشه سبزی و سبزی نتر شوی. هرگز مباد این که ببینم خمیدنت، هرگز مباد این که ببینم خمیدنت.
پارچه شعری بود از شفیق دیبا، شاعر معاصر، با عنوان کی میرسد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده‌های عزیز، این شمار از مجله آزادی با پخش آهنگی از انستیتوت ملی موسیقی با عنوان دختر هستم به پایان می رسد. ایام به کامتان باد و با رادیو آزادی باشید.